نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های یک شنبه 17 مرداد ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش متنوعی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه اعدام شده و جسد او پس از اعدام در تهران برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. خبرهای ضد و نقیضی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی بعد مطرح شد. با این حال شهرام امیری در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. تا کنون گزارشی از روند محاکمه و رسیدگی به پرونده اتهامی شهرام امیری منتشر نشده است. مقام‌های قضایی ایران نیز تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 16 مرداد ضمن حمایت از عملکرد دولت 11 برخی‌ها را متهم کرد که قصد تخریب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری در نشست استانداران کشور گفت افرادی که علیه رئیس جمهوری صحبت می‌کنند فراموش کردند منابع کشور را چگونه هدر دادند و چه رکود و تورمی را در کشور ایجاد کردند. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین نحوه برخی انتقادها از حسن روحانی را بد و سخیف توصیف کرد. آقای جهانگیری بدون نام بردن از شخص یا گروهی از این دسته از منتقدان خواست با حضور در انتخابات مردم درباره آنها تصمیم بگیرند. برخی از اصولگرایان در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی را نسبت به برجام و بعضی دیگر از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت ابراز کردند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید در هر مرحله‌ای که انتخابات برگزار شود صلاحیت افراد باید دوباره از سوی آن شورا تایید شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی روز شنبه در این باره گفت تایید صلاحیت یک فرد در یک دوره از انتخابات فقط برای همان دوره است و برای دوره‌های بعد شورای نگهبان مجاز است که دوباره صلاحیت افراد را مورد رسیدگی قرار دهد. در انتخابات دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی همواره صلاحیت برخی از نمایندگان برای حضور در انتخابات بعدی این نهاد از سوی شورای نگهبان رد شده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین خرید و فروش آرا را یکی از آسیب‌های جدی انتخابات در دوره‌های گذشته توصیف کرد. آقای کدخدایی از الکترونیکی شدن انتخابات به عنوان یکی از راهکارهای بازدارنده خرید و فروش آرا در انتخابات نام برد. این اظهارات در حالی است که شورای نگهبان در سالهای اخیر بارها با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالفت کرده است. بخشی از انبار لاستیک مصنوعی پتروشیمی بندر امام روز شنبه 16 مرداد دچار حریق شد. عکس‌ها و ویدیوهایی که در رسانه‌های ایران منتشر شده حاکی از دود قزلیز و عظیم در محوطه پتروشیمی بندر امام است. رضا امیری، مدیر عامل این پتروشیمی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که دود ناشی از این آتش سوزی به خاطر آتش گرفتن لاستیک های این انبار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماموران آتش نشانی در منطقه همچنان مشغول مهار آتش هستند. حادثه آتش سوزی انبار پتروشیمی امام خمینی در حالی است که در همین روز انفجار و آتش سوزی در یک خط لوزه در 30 کیلومتری گناوه دست کم یک کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. حوادث نفتی، خصوصا آتش سوزی های پتروشیمی ها، در چند ماه گذشته در ایران خبرساز بودند. و خبر آخر این که حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی های دکترینال و از چهره های نزدیک به اصولگرایان، روز شنبه 16 مرداد از زندان آزاد شد. حسن عباسی 13 مرداد با شکایت حفاظت اطلاعات ارتش در دادسرای نظامی حاضر و بازداشت شده بود. انتشار ویدیویی از آقای عباسی در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از عملکرد سپاه و انتقاد از ارتش در روزهای گذشته جنجال برانگیز شد. روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح هفته گذشته اعلام کرد که دومین جلسه تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر کرده، اما به دلیل خودداری وی از ارائه وثیقه روانه بازداشتگاه شده بود.
ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. شهرام امیری به گفته خانواده‌اش اعدام شد. مردی که مدتی در آمریکا بود و بازگشتش در سال 89 به ایران جنجالی شد.
چرا ملاقات عادیه؟ حتی رفتم پسرمو دیدم، گفتم مامان فهمیدی برای چی آمدی الان؟ برای خداحافظی آوردن. من فقط یک می‌زدم، داد می‌زدم.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام 20 زندانی در ایران. وزارت خارجه میگوید کسی به جرایم آنها توجه ندارد.
دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتند و برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه.
و رئیس سازمان زندان‌ها میگوید ایران در مورد رعایت حقوق زندانیان با همه کاستی‌ها در دنیا سرآمد است.
زندانیای زن و به خصوص معتادها در وضعیت بدین و از اون بدتر بچه‌ها توی سلولای انفرادی بزرگ می‌شدن.
آخرین خبرهای حضور ایران در المپیک ریو رو در کنار برنامه دیدگاه‌ها خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که شنیدید، مادر شهرام امیری پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران در گفتگویی با رادیو فردا از اعدام او خبر داده، اعدامی که غیرمنتظره خوانده شده. در این مورد مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با خانم مرضیه امیری مادر شهرام امیری گفتگو کرده.
صبح چهارشنبه اعدام شد، چون صبح حرکت کردن آوردنش کرمانشاه.
خانم امیری، شما از چه طریقی از اعدام پسرتون مطلع شدید؟
روز سه شنبهش ملاقاتش بودیم. روز قبلش شب ساعت 5 غروب ما رو بردن ملاقات شهرام. مثل همیشه مثلا به من هیچی نگفتن، یعنی نگفتن برای چی منو میبرن. من فکر کردم ملاقات عادیه. حتی رفتم پسرمو دیدم، بعد من دید گفت مامان فهمیدی برای چی آمدی الان؟ گفتم مامان مثل همیشه من ملاقات آمدم پیشه. گفت نه مامان، برای خداحافظی آوردن. میگه من فقط یک میزدم، داد میزدم. آقا چرا؟ بغلش کردم، بوسیدمش، پسرم ازم گرفتم بردمش.
جنازه پسرتون شهرام امیری رو بهتون تحویل دادن؟
بله بله، واقعا بچه ما آوردن. هیچ مشکلی هم برای من پیش نیاوردن. بچه من خودشان آوردن، خودشان دادن، خاکش کردن. ولی من ناراحت اینم که پسر من بیگناه بود. اعلام کنه، بیاره به من نشان بده جرم پسر من چی. به سازمان ملل هم بگیم تو را به خدا بینا بگه اینا که جرمشان بگیم، بعد اعدام کنیم. پسر من جرمش چیه؟ من الان آتیش گرفتم، پسر من بیگناه کشته شد. بگم، من میخوام تو مردم توضیح بدم که پسر من به چه گناهی کشته شده.
خانم امیری، پسر شما قبلا بر اساس گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران به 10 زندان محکوم شده بود. چه شد که اعدامش کردن؟
این را توضیح ندادم. اون 10 خودشم تایید نکرد. یعنی به خدا ما هرچی ازش هم میپرسیدیم میگفت این جرم پسر من چیه؟ میگفت این مهمانه، جرم نداره، هیچ جرمی نداره، این پیش ما مهمانه، میترسیم برن بیرون اینه بکشن. از آنسی خودشان کشتنش.
خانم امیری، شهرام امیری فرزندتون وکیل مدافع هم داشت؟
وکیل خودش گرفته بود. این پسر ازش عصبانی بود، واقعا ازش ناراضی بود. بود ازش ناراضی و بر علیه این کار کرده. من توضیح میدم، میگه من هیچ کاری نکردم، من کاری میکردم عقل داشتم، بعد نمیگشتم.
یعنی فقط وکیل تسخیری داشت؟
بله بله، نذاشته ما وکیل بگیریم، اگه میذاشته ما وکیل میگرفتیم.
خانم امیری، پسر شما بعد از بازگشت به ایران به گزارش برخی منابع حقوق بشری به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA متهم شد و گفته شده بود که یک سری از اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو به CIA داده و به همین دلیل زندانی و بازجویی شده. این خبرها صحت داره؟ درباره این برای ما توضیح بدید.
خبری نداشت که ببرم چه بده. شهرام جز محیط زیست بود، تو جز هسته‌ای نبود، چیزی تو هسته‌ای اینا نمیدانست. شهرام محیط زیست وزارت دفاع بود. شهرام تو چیز هسته‌ای که بم و اینا نبود، هیچ خبری هم نداشت. اینا آوردن چسباندن بهش. یعنی به خدا 100 رفتم دیدنش، اینو گفته، گفته من هیچ خبری ندادم، هیچ کاری بدی هم نکردم. نه جمهوری اسلامی دوست داشتم، نه مملکت من دوست داشتم و برگشتم خاطر مملکتم برگشتم. ولی اینا قبول نکردن. ادی تندرو پسرم دادن دست جلاد.
مرضیه امیری بود، مادر شهرام امیری. پژوهشگری که گفته شده روز شنبه 16 مرداد ماه اعلام شد که روز چهارشنبه در تهران اعدام شده و جسد او بعد از اعدام در تهران برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا حالا در مورد این موضوع اظهار نظری نکردند. اما حالا که بحث اعدام هست، بشنویم از اعتراض های داخلی و بین المللی در مورد اعدام 20 زندانی هفته گذشته در ایران. وزارت خارجه به این اعتراض ها واکنش نشون داده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از موضع‌گیری مقام های غربی بدون توجه به جرائم اعدام شده ها ابراز تأسف کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری‌های اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز مقام‌های اروپایی و آمریکایی در مورد زندانیانی که اخیراً به اتهام انجام اقدامات تروریستی در ایران اعدام شده‌اند را محکوم کرد. دادستان کل ایران روز پنج شنبه 14 مرداد گفته بود 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی در 3 استان کشور اعدام شده اند. این شمار از اعدام ها دست کم 2 برابر گزارش های اولیه است که در آنها گفته شده بود بین 7 تا 10 نفر اعدام شده اند. دادستان کل ایران گفته است افراد اعدام شده تحت تأثیر القاعات تکفیری قرار گرفته بودند. این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد طی بیانیه‌ای در مورد برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. 15 مرداد ماه زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد این اعدام‌ها را در عین حال بی‌عدالتی بزرگ توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها عمده اعدام شدگان کرد و سنی مذهب بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با آنچه وی تروریسم و گروه‌های تروریستی مورد حمایت کشورهای خارجی در منطقه خواند همواره سیاست قاطعی را اتخاذ کرده است. وی نامی از این کشورهای خارجی نبرد. آقای قاسمی در بخش دیگر از سخنان خود بدون توجه به جرائم اعدام شدگان ابراز تأسف کرد. مدیار سمیعی نژاد روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو نروژ در تشریح دلایل نگرانی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام‌های اخیر در ایران به موضوع عدم شفافیت در دادرسی این افراد اشاره می‌کند.
اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتند. به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه. یا اگر هم داشتند، فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش. اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. شاید اگر در همچین پروسه قرار می‌گرفتن، خب ثابت می‌شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود اتهام‌های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه است که به بی‌عدالتی بزرگ در این پرونده‌ها منجر شده است. عثمان مزین وکیل یکی از اعدام شدگان به نام آرش شریفی در مورد محرومیت این افراد از محاکمه عادلانه معتقد است.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف و ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس بعد دادرسی ایشون رسیدگی می شده اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد نیز در تشریح همین نکته دقیق نبودن روند محاکمه و اتهام‌های افراد اعدام شده به رادیو فردا می‌گوید:
همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفا مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه‌ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که این مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان کلی مثل محارب براشون حکم اعدام صادر شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اعدام شدگان بر اساس اطلاعات واصله از مقام‌های قضایی در پی انجام عملیات مسلحانه و ترور و کشتار مردم بیگناه و بعضی از علما از جمله علمای اهل سنت، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بمب آماده انفجار و بمب‌گذاری در نقاط مختلف برخی شهرها بودند. علاوه بر شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، اعدام‌ها در خود ایران نیز با انتقادهایی روبرو شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله این منتقدان است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست شیرین عبادی و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز این اعدام‌ها را محکوم کردند.
وزارت امور خارجه ایران به اعتراض‌های مرتبط با اعدام 20 زندانی هفته گذشته در تهران واکنش نشون داده و در همین زمینه در گزارش شاهین بشیری شنیدید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 17 دقیقه بامداد در تهران، جایی که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی ایران گفته ایران در بحث رعایت حقوق زندانیان با همه کاستی‌ها به نحوی عمل کرده که در دنیا سر آمده. به گفته او محبوسان در زندان‌های ایران از امتیازات فراوانی برخوردار هستند و سازمان زندان‌ها همه این اقدام‌ها را در راستای حفظ حقوق بشر و کرامت حقوق انسانی انجام می‌ده. از رویا ملکی بشنویم.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی ایران ادعا کرده که جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق زندانیان در دنیا سرآمد است. اصغر جهانگیر روز پنجشنبه 14 مرداد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما این ادعا را مطرح کرد. به گفته او محبوسان در زندان‌های ایران از امتیازات فراوانی همچون ارتباط با خانواده، تماس تلفنی، مرخصی و درمان رایگان برخوردار هستند. علی عجمی فعال حقوق بشر که 2 سال در زندان رجای شهر محبوس بوده اما اکنون ساکن آمریکاست، شرایط زندان‌های ایران را اینگونه توصیف می‌کند.
ایران یه معیار داری به عنوان آیین‌نامه سازمان زندان ها که در واقع مصوب خود قوانین ایران، خیلی هم نسبت به بقیه جهان چیز پیشروی نیست. ما همین اگه معیار قرار بدیم میفهمیم خیلی از حقوق زندان ها طبق همین رعایت نمیشه. همین الان بند زنان زن حق تماس تلفنی ندارن. تو همین آیین‌نامه سازمان زندان ها اومده که نیازی به استفاده از دستبند و پابند نیست برای زندانیان، در حالی که حتی برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم استفاده میشه. در مورد دسترسی به پزشک تو خود آیین‌نامه ذکر شده که دقیقاً باید زندان این موضوع برای همه فراهم کنه، ولی می‌دونیم که تو خیلی از زندان‌های تهران و مخصوصاً زندان‌های شهرستان رعایت نمیشه. و اخیراً سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل یه لیست بلند بالایی از زندانیان فقط سیاسی که احتیاج به درمان و دارو دارن ولی تعیین نمیشه براشون فراهم کردن. بنابراین من فکر نمی‌کنم این حرف درست باشه که شرایط انسانی هست. در نهایت بستگی به این داره که تعبیر ایشون از انسانی چی بوده باشه.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی ایران مدعی شده که در بسیاری از کشورها زندانیان از حقوق اولیه مانند بهداشت، غذا و درمان محرومند و در کمتر کشوری مانند ایران این مسائل رعایت می‌شود. اما مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال سیاسی که خود تجربه حبس در زندان‌های ایران را دارد ولی اکنون ساکن آمریکاست، با اشاره به استانداردهای جهانی می‌گوید شرایط زندان‌های ایران بسیار نابسامان است.
خودم به عنوان وکیل دادگستری که شنونده حرف‌های موکلینم بودم، و به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی که شوهرم درگیر بود، به عنوان یک متهم سیاسی که خودم بودم، میتونم بگم که شرایط زندان‌ها در ایران با مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار شرایط نابسامانیه، به خصوص در برخی از زندان‌ها، مثلا زندان رجایی شهر، زندان کارون، خیلی از زندان‌های شهرستان‌ها که متأسفانه کمتر در بحث‌های حقوق بشری هم مطرح میشه. و من که در بند انفرادی زنان بودم در 240، کاملا شاهد بر این بودم که چقدر زندانیای زن و به خصوص معتادها در وضعیت بدی هستند، و از اون بدتر چقدر بچه هاشون، این بچه ها توی سلولای انفرادی بزرگ می شدن و هنوز سازمان زندان ها نتونسته برای مادرانی که زندان میرن و بچهشون هیچ کس نداره یک برنامه‌ای داشته باشه.
اصغر جهانگیر 10 مرداد ماه امسال نیز در یک نشست خبری طرح مسئله حقوق بشر از سوی برخی کشورها درباره ایران را موضوعی سیاسی دانسته و گفته بود به ادعای تمامی بازدیدکنندگان خارجی از زندان‌های ایران، برنامه‌های زندانبانی و رعایت حقوق زندانیان در ایران کم نظیر است و شاخص‌های ایران از بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر فراتر است. او اما توضیح بیشتری نداد که کدام بازدیدکنندگان خارجی چنین اظهار نظری کردند. از سال 1384 تا کنون هیچ یک از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد یا سایر سازمان های بین المللی ناظر اجازه دیدار از بندهای زندان اوین را دریافت نکردند. ادعای رئیس سازمان زندان‌ها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های بسیاری از داخل زندان‌های ایران و نیز از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره نقض حقوق زندانیان ایران منتشر می‌شود. از جمله روز 31 خرداد ماه سال جاری که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران شرایط دست کم 25 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین را غیر قانونی و غیر انسانی توصیف کرد و از بدرفتاری زندانبانان با آنها خبر داد.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی ایران گفته ایران در زمینه رعایت حقوق زندانیان در دنیا سرآمد است. رویا ملکی گزارش می‌داد.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همطور اگر اینترنت پرسرعتی دارید و امکان دسترسی به سایت ما رو هم دارید، میتونید از طریق اینترنت ما رو بشنوید از طریق سایت ما radiofarda.com. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو یک گزارش دیگه بشنویم. اسحاق جهانگیری در مراسمی که به مناسبت نخستین جشن فارغ التحصیلی دوره‌های دانشکده خبر و همینطور روز خبرنگار در سالن همیشه‌های ایوان شمس برگزار شده، با گرامی داشته یاد کسانی که در زمینه رسانه‌ها تاثیرگذار بودند و در مورد حضور خبرنگاران در اتفاقات مختلف کشور گفته امیدوار دولت 11 هم بتونه با کمک خبرنگاران مشکلات پیش روی کشور رو برطرف کنه. روزنامه‌نگاران بسیاری هنوز زیر حکم سنگین در زندان‌های ایران به سر می‌برند. از پروانه وحید منش بشنویم.
چیزی تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. با این حال برخی از وعده های انتخاباتی که وی در خرداد ماه سال 92 به مردم قول آن را داد، به گفته انجمن صنفی روزنامه نگاران هنوز محقق نشده است. روز 15 مرداد ماه انجمن صنفی روزنامه نگاران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری نسبت به عدم تحقق وعده انتخاباتی روحانی در خصوص بازگشایی این انجمن صنفی انتقاد کرد. در بخشی از این نامه آمده که یکی از اولین وعده‌ها مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با نزدیک شدن به دور انتخابات بعدی هنوز عملی نشده، نادیده انگاشته و به بایگانی سپرده شده است و برخی مدیران میانی دولت از بدو تشکیل کابینه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای راه‌اندازی انجمن‌های موازی دنبال می‌کنند. حنیف مزروی روزنامه نگار ساکن بلژیک درباره عدم بازگشایی انجمن صنفی و ایده انجمنهای موازی به رادیو فردا میگوید:
این موضوع برمیگرده دقیقا به عملکرد وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که از روز اولی که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد یکی از اهدافش این بود که جلوی بازگشایی انجمن صنفی رو بگیره و خب طی این 3 سالی از دولت روحانی گذشته در انواع افتار مختلف سعی کرده که با شکلی انجمن مجددن خودداری کنه و مدام هم طرح‌ها و ایده هایی رو مطرح کرده در سطح رسانه ها بر مبنی بر شکل گرفتن و ایجاد یک سری انجمن صنفی دیگری که حالا به اسمهای دیگه انجمن صنفی تهران، انجمن صنفی شهرستان ها سعی به هر نوع ممکنی چون حالا شخص معاون وزیر از قبل هم با انجمن صنفی و با وجود انجمن صنفی مشکل داشت، حالا اهداف خودش رو معاون در قالب دولت پیگیری میکنه که انجمن صنفی مجددا بازگشایی نشه.
از دیگر سو و به مناسبت روز خبرنگار در ایران، معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری با حضور در دانشکده خبر ضمن انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در انتشار اخبار دولت گفت دولت 11 از دروغ و تهمت در رسانه گریزان است، اما از جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌ها استقبال می‌کند. جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و پیگیری این موضوع از سوی رسانه‌ها گفت یکی از علل گسترش فساد در جامعه غیبت رسانه‌ها در این حوزه بوده است. اما محدود کردن رسانه‌ها با دو پیش‌فرض دروغ و تهمت، آنطور که منتقدین حوزه رسانه می‌گویند، نقض آشکار گردش آزاد اطلاعات است. نوشابه امیری روزنامه نگار ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است حکومت ایران در حوزه مطبوعات دو پهلو عمل می کند.
خب ببینید، مجموعه این بینش که این میشه که از یک طرف میبندن یا اگر جایی نتونن ببندن اون روزنامه نگاری اون رسانه رو در واقع یک جوری به خدمت میگیرن. حالا از استثنا میگذاریم، قاعده اینه که روزنامه نگار خوب، روزنامه خوب، روزنامه یه که در واقع در خدمت معرفی موفقیت های این حکومت از هر دو جناحش باشه. اون در جمهوری اسلامی حرف‌های زیبا زده میشه، با اینکه در فضاهای فیسبوکی و فضاهای محدود مطبوعاتی که واقعا هم روز به روز داره محدود میشه، بین یه کسایی دست به دست بچرخه و بگن آهان این حرفای خوبی زد، اون یکی حرفای بدی زد، این مانع اون میشه، این فقط این کار کرد و داره.
اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تأثیرگذاری و سهم دولت در رسانه‌ها گفت امروز سهم دولت از فضای رسانه‌ای بسیار اندک و محدود است. با وجود اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر گردش اطلاعات آزاد در جامعه و تلاش دولت برای تحقق آن، بسیاری از صاحب نظران معتقدند در وضعیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در کشور تغییر چشمگیری نسبت به دوره قبل صورت نگرفته است. پس از کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، روز 17 مرداد ماه به عنوان روز خبرنگار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. این در حالی است که روزنامه نگاران بسیاری هنوز با احکام سنگین در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
گزارش پروانه وحید منش را شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، در سایت ما میتونید علاوه بر این اطلاعات، گزارش‌ها و خبرهای تازه رو هم دنبال کنید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در نخستین روز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در پینگ پنگ مردان، نیما عالمیان بازیکن ایرانی موفق شد حریف آمریکایی خود را شکست دهد. عالمیان در مقابل حریف 16 ساله آمریکایی خود به نام کاناک، 1 گیم بازنده و 4 گیم برنده و در مجموع با پیروزی 4-1 به دور دوم مسابقات راه یافت. حریف بعدی عالمیان از رومانی است که در رنکینگ جهانی در رده 74 قرار دارد و عالمیان 111 است. در بخش بانوان هم ندا شهسواری در مقابل حریف بلاروس خود بازنده شد و کنار رفت. در قایقرانی بانوان روینگ 2000 متر مقدماتی، مهسا جاور قایقران ایرانی 4 شد و به جدول شانس دوباره راه یافت تا با قایقرانانی از ترینیداد و توباگو، الجزایر، پرو و باهاماس پیکار داشته باشد. مهسا جاور تنها قایقران ایرانی در بخش بانوان در بازی‌های المپیک است. قادر میزبانی، یکی از 3 دوچرخه سوار ایران که در مسابقه جاده شرکت کرده است، با حادثه روبرو شد و از دور مسابقه کنار رفت. به دنبال او میرصمد پورسیدی هم نتوانست مسیر مسابقه را تمام کند و حذف شد، ولی آروین گودرزی در آخرین گروه تعقیب کننده پیشتاز ادامه داد. نتایج را همکارانم هم در برنامه ویژه بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به اطلاع خواهند رساند. اولین مدال طلای بازی‌های المپیک را روز شنبه آمریکا به دست آورد در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در مسافت 10 متر در بخش بانوان. الهه احمدی تیرانداز ایرانی در این رشته 6 شد. به گزارش شبکه خبر، الهه احمدی قبول داشت که حریفانش در این رشته قوی تر از او بودند.
واقعا حریفام قدر بودن، واقعا خیلی پر انگیزه بودن، پر مدال بودن. البته منم کمی از اونا نداشتم، ولی واقعا رقابت سختی داشتم. تلاش کردم اون خستگی نشه.
الهه احمدی در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو همان مقامی را کسب کرد که در بازی‌های المپیک لندن کسب کرده بود، 6. در این رشته، یعنی تفنگ بادی 10 متر، دو بانوی تیرانداز چینی بعد از حریف آمریکایی دوم و سوم شدند. دیگر شرکت کننده ایران نجمه خدمتی 11 شد. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس هفته سوم خود را با 4 مسابقه روز شنبه دنبال کرد که طی آن پرسپولیس در تبریز گسترش فولاد را با 1-1 شکست داد و صدر جدول را در اختیار گرفت با 7 امتیاز. سپاهان در اصفهان تیم استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش باشگاه‌های ایران را با نتیجه 3-1 شکست داد و بعد از پرسپولیس با 6 امتیاز دوم است. در قم تیم سبا زورش به ماشینسازی تبریز نرسید و 1-1 مساوی کرد. ماشینسازی در امتیاز با نفت آبادان شریک شد و هر دو 5 امتیازی سوم و چهارم، سبا 11. اما نفت تهران تیم علی دایی در خانه با 3 تیم پدیده مشهد را بدرقه کرد با پیروزی 3-0 و در مکان 5 قرار گرفت با 4 امتیاز. به این ترتیب در جدول رده‌بندی پرسپولیس پیشتاز است و به دنبال آن سپاهان، ماشینسازی، نفت آبادان و نفت تهران 2 تا 5.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 تا 1 به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب ما در بخش‌های تحلیلی و خبری به پایان میرسه، اما میزگرد امشب و این هفته ما همین لحظه شروع خواهد شد. با امیر مصدق کاتوزیان همراه باشید تا 25 دقیقه آینده در برنامه دیدگاه‌ها و تکرار این برنامه رو بشنوید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اما خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همانطور که وعده داده بودیم، این هفته نوبت پخش دومین مناظره است که در حاشیه کنفرانس اخیر دانشگاه منچستر با نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی ضبط شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظره‌ای درباره ایرانیت، ملیت، قومیت و کلن مفهوم هویت. میان میهمان اول مناظره علی اصغر شیرازی، محقق علوم سیاسی در برلن و نویسنده کتاب قانون اساسی ایران، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی، که در کنفرانس یاد شده گفتاری ارائه داد به نام پژوهشی درباره ریشه های اختلاف حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان. و میهمان دوم عباس ولی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بوغازیجی در استانبول و نویسنده 5 کتاب درباره هویت کردی، از جمله کردها و حکومت در ایران، شکلگیری هویت کردی، که در کنفرانس منچستر گفتاری داشت به نام چپ و مسئله کرد در ایران، ابهام‌های تئوریک و ناهنجاری‌های سیاسی. آقای شیرازی، در این کارگاهی که در دانشگاه منچستر برگزار شد، شما موقع صحبتتون رو شروع کردید گفتید که این یه شمایی از یه کتابی که روش کار می‌کنین و اسمش هست ایرانیت، ملیت و قومیت. به چه ترتیب فکر می‌کنید که این سه مفهوم میتونه کمک کنه کسایی رو که به هویت ایرانی فکر میکنن؟
اصلا به تعریفی است که هر کدوم از اینها میشه، تعریف ها خیلی مختلف هستن، طوری که هر کس که در این بحث شرکت میکنه باید از وبسایت توضیح بده که منظورش مثلا از ایرانیت چیست، از ملیت چیست، از قومیت چیست. من سعی کردم تو این کار رو انجام بدم برای و معتقدم نیستم که حالا همه باید اینطور که من تعریف کردم تعریف بکنم. مثلا بعد در مورد ایرانیت از دو نوع تعریف استفاده میکنم. یکی در رابطه با تاریخ، این که مثلا ایران و ایرانیت از چه زمانی شروع شد و برای چه کسانی ایران بود و ایرانیت بود، برای چه کسانی نمیتونست ایران یا ایرانیت باشه. یکی به این معنا که خب یه موضوع تاریخی مثل میشه از ساسانیان شروع کرد، چگونه اصلا این مفهوم ایران یا ایران و ان ایران به وجود اومد و چه مسیری رو طی کرد بعد از حمله عرب به ایران، در چه زمانهایی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، چون میدونیم که معانی مختلف اصلا یک بار میتونه معنی کشور باشه یا معنی ملت باشه، معنی سرزمین باشه، که همه اینها به نظر من در طول تاریخ بعد از اسلام مورد توجه و مصرف شده. یک بار دیگه یه معنی دیگه این من ازش استفاده میکنم و اون در مقایسه هستش با ملتگرایی ناسیونالیسم، مربوط میشه به دوره جدید از اواسط قرن 19. این تقسیم بندی هم به این صورت است که من میگم که بعضی از جریان ها فقط قابل تعریف هستن با ایرانی بودنشون، اینا لزوماً ملتگران نیستن. این رو از این جهت میگم که یه تعریف خاص خودم میکنم از ملت و ملتگرایی.
مثلا اونایی که میگید که یه همچین ویژگی دارن با ایرانی بودنشون مشخصه، نمونه خاص؟
من فکر میکنم که مثلا اشخاصی مثلا امیر کبیر یا میرزا حسین خان سپهسالار، مرکم خان یا حتی روحانیت، اینا ایرانگرا هستن، اینا ملتگرا نیستن. ولی در مقابل اونا کسای دیگری هستن مثلا میرزا خان کرمانی، حالا اگه از اول بخوایم شروع کنیم، اینا کسایی هستن که قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای حرکت به جانب ملتگرایی. و از این جهت من اینا رو از هم دیگه تفکیک می‌کنم که معتقد هستم که ما موقعی میتونیم از ملت صحبت بکنیم که ملت رو به عنوان حاکم تعریف بکنیم، حق حاکمیت ملت رو به رسمیت می‌شناسیم. ملتی که فقط با مثلا همبستگی تعریف بشه یا تعریف بشه با اون معنایی که رهبران سیاسی به کار می‌برن، این از نظر من هنوز عنصر شهروندی در شرکت نداره، عنصر سکولاریسم در شرکت نداره، عنصر برابری توش وجود نداره، برابری جنسی، برابری قومی، برابری دینی توش هنوز وجود نداره. و ما تا زمانی که برابری ها رو نبینیم در یک اصلاح حرکتی، یه تعریفی از ملت و ملت‌گرایی، نمیتونیم بگیم که اینا واقعا به معنی واقعی کلمه یا اون معنی که من به کار میبرم اینا مثلا ملت یا ملت‌گرا هستن.
میشه خلاصه کنین؟
خلاصش مثلا رضا شاه به نظر من یک ایرانگراست ولی ملت‌گرا نیست. اون چی که میسازه در واقع یک دولته، یک ملت نیست. ولی در مقابل اون مثلا مصدق ملت‌گراست. البته اینا هم به معنی قدم های اولیه در جهت مثلا ملت‌سازی یا ملت‌گرا بودن، چون طبق این تعریفی که من میکنم هنوز امروز هم به معنی عملی کلمه ملت نداریم، چون حاکمیت از آن ملت نیست.
خب تا اینجاشو بذارین که ببینم که نظر آقای ولی هم چیه، چون که وقتی که این عنوان مطرح شد ما الان فقط روی ایرانیتش متمرکز کردیم، در کنارش ملیت هم بود و قومیت هم بود، ولی ایشون گفتن که روی اون واژه ایرانیت حرف دارن و براشون کلمه پسندیده ای نیست. چرا اینطور آقای ولی؟
نه، من فکر میکنم که این ساختار مفهومی این درست نیست. من ایران گرایی به نظر من شاید درست باشه اگر استنباطی که ما ازش میکنیم همون استنباط وطن پرستی باشه، یعنی دوست داشتن مام میهن و سرزمین. این خب من با این موافقم که این یک ایده به یک احساس خیلی خیلی قدیمی باستانی و این نباید با ملت گرایی اشتباه کرد. این درست مثلا وقتی فردوسی میگه چجوری ایران نباشد تن من مباد، این یک بیان وطن پرستانه است. برای اینکه وطن پرستی حتی از نقطه نظر ساختار تئوریکش که فرق بسیار زیادی با ملیت گرایی داره، با ملت ناسیونالیسم ملت گرایی داره، از نظر مفهومی هم باش فرق داره. برای اینکه وقتی فردوسی میگه چو ایران نباشد تن مباد، حراست وطن هستش و این شامل یک مفهومی از آزادی نیست و مفهومی از ایجنسی اون آزاد، عاملی که اون آزاد که ملت باید باشه این آزاد. فرق اساسی ملیت‌گرایی و وطن پرستی از نظر من اینه که ملیت‌گرایی همیشه شامل یک ایجنسی از یک سابجکت هستش که این سابجکت منشأ مشروعیت سیاسی به حاکمیت سیاسی و در عملکرد تاریخی خودش این چارچوب قضای حقوقی را برای ملت به وجود میاره و ملت صاحب اختیار و حاکمیت سیاسی میشه که تعریفش در این صورت کامل میشه. این دوتا با هم فرق دارن. بعد مسئله دیگه هم که در اینجا من با مسئله ایرانیت مشکل دارم، وقتی که ما میگیم مثلا ایرانگرایی یا وطن پرستی، وطن خواهی، اینا تا حدی ما دامنه های این مفهوم باز میذاریم. برای اینکه وقتی ما نگاه بکنیم ایران یک زمانی مثلا یک امپراتوری عظیم بوده، مرزهاش از کجا به کجا بوده و کامیونیتی های متفاوت درش بوده، کرد بوده، فارس بوده، عرب بوده، حتی بعضی وقتا یونانی بوده، نمیدونم مصری بوده وقت زمان مثلا هخامنشیان. خیلی مرزهای مشکل من اینه که آیا مرزهای مفهومی این مفهوم ایرانیت با مرزهای جغرافیایی اونی یکیه؟ آیا در ارتباط با این مرزهای جغرافیایی کوچکتر و بزرگتر میشه؟ کامیونیتی های متفاوت در بر میگیره یا در بر نمیگیره؟ برای همین من ترجیح میدم که مثلا صحبت از وطن پرستی بکنم، ایرانگرایی بکنم. تازه اون ایرانگرایی هم از نقطه نظر افراد خاصی هستش. ممکنه بسیاری مثلا فرض کنید کامیونیتی مثلا ارمنی در ایران قدمت تاریخی داره، ولی آیا این کامیونیتی ارمنی در ایران از زمان مثلا ساسانیان این بخشی از ایران بوده، جدا شده، اومده، همیشه با رومیار روی ارمنستان دعوا داشتن، در زمان بعد از اسلام همیشه مشکل بوده، دوره صفوی مشکل بوده، قاجار مشکل بوده، بعد بالاخره از ایران جدا شده رفته تا، ولی یک کامیونیتی در ایران همیشه بوده. ولی آیا اون کامیونیتی هم با وجودی که مثلا ممکنه 2000 سال در این سرزمین زندگی میکنه شامل این ایرانیت میشه نظر احساس خودش یا نمیشه؟ در این مرزها میمونه یا نه؟ برای همین من مشکل میبینم اینا که از نظر سیاسی بیاییم این مفهومی را که ساختیم به یک مرزهای جغرافیایی به عنوان مام میهن، با اونچه که من استنباط میکنم از مام میهن با اونچه که شما استنباط، اونی که اکس وای زد میکنه خیلی با هم فرق داره. اون کسی که مثلا زبانش با فردوسی یکی بوده، مذهبش با فردوسی اصولا ممکنه یکی بوده باشه، از کامیونیتی احساس میکنه تاریخ همگونی با فردوسی داره، احتمال زیاد این شعر را یک جور دیگه میبینه. این استنباطی که این شعر بهش میده، امپراتور بزرگ مثلا زمان محمود غزنوی هستش که این باشه، ولی ممکنه مثلا یه کسی که مثلا آذری هستش اینا مثلا یه جوری دیگه ببینه، در ارتباط در زمان صفوی ببینه، یا مثلا کرد مثلا ممکنه اینا جور دیگه ببینه، در صورتی که اینا همه در همین سرزمین زندگی کردن و زندگیشون قدمت تاریخی داشته. من معتقدم که ساختن مفاهیم باید طوری باشه که ساختار تئوریکی این مفهوم بتونه اجازه بده که این تغییر و تبدیل ها، کوچک و بزرگتر شدن ها، این گسترش ها و این قبض و بستای به اصطلاح سرزمینی و فرهنگی رو بشه درش جا داد. و من فکر میکنم که تا حدی این مفهوم ایرانیت که ساخته شده از نظر من این انعطاف پذیری تئوریک رو نداره که بتونه این کارو بکنه.
بسیار خوب آقای ولی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شیرازی، ببینین در این دو سه دهه گذشته یه مفهوم حوزه فرهنگی ایرانی سکه زده شده، چنگیز پهلوان که علوم سیاسی و تاریخ رو همه رو با هم دیگه متصل کردم به اضافه فرهنگ، و گفتن این حوزه فرهنگی ایرانی دامنش از مرزهای فعلی خیلی گسترده تره. بنابراین یه جوری ربط داره به حرفی که آقای ولی میزنن. یه مفهوم دیگه هم که مطرح شده مسئله ایران شهره که جواد طباطبایی مطرحش کرده. در سایه این دو مفهوم و حرفایی که آقای ولی زدن، شما چه جور ایرانیتی رو مطرح میکنید که احساس میکنید که کمبودایی رو که ایشون بهش اشاره کردن نداره؟
من هم تا یه گفتم فکر میکنم در مفهوم ایرانیت ما چند موضوع رو در نظر میگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم. یکی معنی سرزمینیست، سرزمین ایران. یکی معنی قومیست، ایرانی ها، اونایی که خودشون به اصطلاح ایرانی میدونن، یا اینکه میشه به عنوان قوم تعریفشون کرد. گاهی حتی در معنی دینی کلمه هست، زمانی که بین مثلا زرتشتیگری و ایرانی بودن یه نوع ایدنتیته وجود داشت،
سازگاری
وجود داشت، و یه معنی سیاسی توش هست، یعنی کشور ایران. بنابراین فکر میکنم این رو با ایرانگرایی تنها نمیشه تعریف کرد، مگر اینکه خود مفهوم ایرانگرایی رو اینطوری تعریف کنیم، چون تعریف ها همه بسته نیستن. این حوزه کارما یه حوزه خیلی دربرگیرنده تفاوت های سلیقه ها، نظرها و تعریف های مختلف. و همین علت من اگر مثلا آقای ولی از ایرانگرایی همین مثلا سه عامل رو که من گفتم استنباط میکنه، قوم اختلاف نظر نداره، ولی اگر نکنم اختلاف نظر وجود میاد که اشکالی هم نداره. ولی در مورد اون حوزه فرهنگی، اون که آقای پهلوان مطرح میکنه، من فکر میکنم یه امریز مربوط به گذشته. این حوزه فرهنگی امروز دیگه وجود نداره. ایرانیت به اون معنایی که قبلا وجود داشت، بگیم تا حتی بسیارند اوائل قرن 19 هم یا اینا وجود داشت، دیگه وجود نداره. از اون موقعی که در همسایگی ایران گرایش‌های ناسیونالیستی یا مثلا قومی دیگری به وجود اومدن، دیگه خودشونو با ایرانی بودن تعریف نمی کنن. و ما نمیتونیم فقط با این ادعا که اینجا حوزه فرهنگی ایرانی هست اونا را متقاعد کنیم به اینکه تعریف ما رو بپذیرن.
مثلا مقصودتون افغانا یا تاجیکا یا کشورهای آسیایی میانه،
قفقازی ها، حتی مثلا هم بخشی از عثمانی ها مثلا اینا. خب یه موقعی بود که اینا مثلا زبان فارسی رو به معنی یه زبان مثلا رابطه همه قبول کرده بودن و به این معنا حوزه فرهنگی مثلا زبان فارسی میشدن یا حوزه فرهنگی ایران میشدن. ولی زبان فارسی دیگه اون اعتبار گذشتن نداره، زبان رابط دیگه نیست. بنابراین این ادعا به نظر من قابل قبول نیست، یه ادعاییست که از یه ناسیونالیسم رومانتیک استنباط شده، من به کار نمیبرم.
کاش آقای پهلوان خودشون اینجا بودن به مفهومی که آقای طباطبایی هم به کار بردن اشاره کردن ایران شهری، حالا در مورد اونم ممکنه بعداً نظر بدین. آقای ولی واکنششون به این نوع برداشتی که آقای شیرازی الان گفتن چیه؟
ببینید، من یکی جنبه سرزمینی جغرافیایی مسئله رو مطرح کردم، دوم این که همیشه به این مسائل از نقطه نظر به اصطلاح انسجام تئوریک این مفاهیم نگاه میکنم و من اصولا به تمام مفاهیمی که معناشون متضمن یک پروسه تاریخی ممتد بلا انقطاع هستش مشکوک هستم.
مقصودتون؟
مقصودم اینه که مثلا شما اگر بحثی که اومد از کتاب مثلا آقای کاتوزیان صحبت از استبداد میکنه، این گویا 2000-3000 سال یک پروسه تاریخی بلا انقطاع بوده. من معتقدم تاریخ هیچ وقت پروسه بلا انقطاع نبوده، بلکه یعنی continuous به انگلیسی، بلکه تاریخ یک پروسه continuity و discontinuity است، مشتمل از چیزهای منقطع بوده و این منقطع ها بعضی وقتا گسل های عادی نبودن، در حقیقت رابچر بودن.
مقصودتون اینه که هم تداوم بوده هم گسست بوده؟
هم گسست بوده و بیشتر گسست، این تداوم به اون شکل نبوده. یعنی تاریخ یک پروسه ای که تداومش گسسته، مثل اینکه مثل زنجیر، و هر گسستی که شده یک سابجکتیویتی تازه به وجود آورده، برای اینکه یک ساختار قدرتی تازه به وجود آورده و سابجکتیویتی هم در ارتباط با این ساختار قدرتی تعریف میشه. و در اینجا مثلا فرض کنید که کسی که در پایتخت مثلا صفویه زندگی میکرده در ارتباط با نوع هویتش نسبت به قدرت خیلی فرق داشته با کسی که در حاشیه های این امپراتوری که همیشه در حال بزرگ و کوچک شدن بوده. برای اینکه امپراتوری های قدیمی، به خصوص امپراتوری های سرزمینی در ایران، چین و عثمانی و اینا، امپراتوری های بودن که به انگلیسی بهش میگن frontier states. دینامیزم این امپراتوری ها بستگی به گسترش، برای همیشه اینا همیشه در حال جنگ بودن، نه اینکه دوست داشتن کشت و کشتار بکنن. مسئله این بوده که اینا امتداد و بست این امپراتوری یعنی درآمد بیشتر، یعنی اسیر بیشتر، مالیات بیشتر، و اینا دنبال این بودن. عثمانی ها، ایرانی ها، اینا همیشه در حال گسترش بودن. این الان امکان پذیر نیست. وقتی که مثلا روسیه میاد بخشی از اوکراین رو میگیره، ببینید چی میشه. مسئله اینه که این الان اون نیست. فرانتیر امپایر ها از بین، مثلا آمریکا از نظر جغرافی بزرگ نمیشه، از نظر نفوذ اقتصادی و سیاسی بزرگ میشه، ولی اون وقت نفوذ اقتصادی و سیاسی وابسته به گسترش جغرافیایی بود و بنابراین کوچک و بزرگ شدن این مرزها بسیار مهم بود. در یک تداوم تاریخی توجه میکنه، یک پروسه مداوم تاریخی، به نظر من تعریف اینا خیلی ایدئالیستی هستش، برای اینکه رابچرهای مثلا حمله اعراب، حمله مغول، بعد اومدن کلونیالیسم، اینا یک رابچرهای به وجود آورده که این ور اون ور قضیه را به هم وصل کردن، بگیم که مثلا یک مفهوم ایران شهری یا یک مفهوم استبداد آسیایی یا مثلا در 3000 سال 2000 سال همینجور بلا انقطاع بوده، همیشه هم نتیجه که به نظر من درست نیست از نظر تئوریک و این اصلا قابل دفاع نیست به نظر من. و در اینجا من معتقدم که اگر ما همون مفهوم مثلا ایرانیت را، حالا با به نظر من اگه به منظور مفهوم وطن پرستی، وطن خواهی و عشق به سرزمینی که در زندگی میکنی و حس دفاع از این سرزمینی، این به نظر من قابل قبول، این یک حس تاریخی بوده که البته در هر جای شکل خاص خودش به خودش میگیره و این طوری هستش که مثلا وقتی هم که حتی مثلا اونایی که بسیار با ناسیونالیسم مخالف بودن، مثلا وقتی که نازی‌ها به روسیه شوروی حمله کردن، آقای استالین گفت که باید از وطن سوسیالیستی دفاع کرد، یا حتی به ترتیبی آقای خمینی هم گفت که باید از وطن اسلامی. اینجا این حس وطن پرستی چیزی اونا تهییج کردن فرق میکنه با اون. بعد ناسیونالیسم فقط این وجوه نیست که ما صحبت کنیم، ناسیونالیسم همیشه یک نوع هویت خاصه که این هویت همیشه نیازمند داشتن یک دیگری هست، که تو باید هویت تو در یک سلسله بچه تفارق‌ها با اون هویت دیگری تعریف کرد. منتها من اینجا تأکید میکنم که این وجه تفارق‌هایی که هویت دیگری رو تعیین میکنه، که بعد میشه مثلا قشر خارجی هویت شخص تو، کانستیتوتیو آوتساید، باید در داخل هویت تو باشه، اونجا باشه که مال تو معنی. مثلا فرض کنی تحریم زبان کردی در ترکیه یه چیزی نیست که مثلا شخص آقای آتاتورک خواسته باشه به عنوان مثلا آدم بد ضد کردی، من اینجوری نمیبینم. مثلا اینجوری هستش که اون مفهوم ناسیونالیستی یک پارچه ملت ترک که اینا تعریف میکردن، لازمش این بود که زبان ترکی وقتی به صورت زبان تنها زبان در میاد، زبانهای دیگه باید حذف بشه. در غیر این صورت این زبان نمیتونه شاخص هویت حاکم باشه. ولی مسئله اینه که این که حذف میشه نمود خارجیش حذف میشه، نمود داخلیش در داخل هویت حاکم میمونه. برای همینه که حرف زدن یعنی صحبت کردن به کردی و نوشتار کردی اینا همیشه هویت حاکم را در ترکیه تهدید میکرد و تا حدی شاید الان هم بکنه، با وجود اینکه حذف شده بود در خارجی، ولی این در داخل این هویت مشروعیت اینا تهدید میکرد و مشروعیت اینا به داشتن قدرت یک پارچه سیاسی تهدید میکرد. این مال ملتگرایی، این در چیز نیست، وطن پرستی به اون شکل مثلا ایران شهری یا غیر این به اون شکل نیست. مثلا شما با یک ناسیونالیست کرد هم صحبت کنی میگه مثلا در قرن 16 هم مثلا احمد خانی و 16-17 احمد خانی شاعر کرد گفته که ما یک کلیت جدا هستیم، کردها جدا هستن، زبانشون جداست، فرهنگشون جداست، تاریخشون باید جدا باشند. بعد اینا به عنوان یک بیان مدرن ناسیونالیسم کرد میگه. به نظر من اینطوری نیست. به نظر من خانی همونجوری که فردوسی میگه یک وطن پرست کرده، ولی اون مفهوم مدرن ناسیونالیسم و برای به اون شکلی که گفته شد به نظر من در شعرهای اون دیده نمیشه. برای اینکه خانی مثلا میخواد کردها سیستم شاهی خودش نداشته باشن، در اینجا کانسپشن آزادی که اینجا هستش شامل اون آژانس، اون ایجنسی، اون سابجکتی که ملت باید باشه به عنوان منشأ حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت سیاسی در اینجا دیده نمیشه. اون فقط جدایی را داره میبینه که یک کلیت باشه و یک شاه کرد باشه که وچه تفارق باشه بین فارس ها و ترک ها و عرب ها. اینن مثل همین چون ایران نباشد تن من مباد، اینن معنای مفهومی مسئله بیه وطن پرستی. ولی اینجا من هیچ وقت دلم نمیخواد به اینا بگم این یه کردیت هستش، نه، من میگم این یه وطن پرست کرده، میگم مثلا فردوسی یه وطن پرست کرده، یا مثلا آقای مثلا مثالایی که زده شد، اگرچه این مثلا بیشتر به دوران مدرن نزدیک، مثلا آقای امیر کبیر. امیر کبیر خب آدمی بوده به نظر میاد به طور صادقانه ایران دوست بوده، توجه میکنه، اگرچه جغرافیایی که اون درش کار میکرد خیلی محدودتر از جغرافیای زمان فردوسی، هر دو اونم فردوسی هم ایران خودشو داشته که تا هندوستان میرفته، آقای امیر کبیر هم ایران خودشو داشته که به زحمت میشه گفت که مثلا اتوریته حکومت قاجار از اصفهان اون تر میرفته، مثلا سکه شاه را قبول داشتن یا نمیداشتن، مثلا به اسمش خطبه میخوندن یا نمیخوندن، اینا مسائل دیگه است. مهم اینه که اینا هر دو هستن، ولی اون زمینه جغرافیایی، اون زمینه قدرت سیاسی اونجا نیست. برای همین من مثلا ترجیح میدم که همون لفظ به کار ببرم. ولی در این مورد که آقای شیرازی میگن که ایرانیت با ملیت گرایی ایرانی فرق داره که این کاملا نظر مفهومی درسته، این دوتا یکی نیستن و نمیشه یک تاریخی درست کرد که در این با استفاده از مفهوم وطن پرستی ملیت گرایی را مثلا برد به زمان کوروش مثلا رفت داد. نیست. حالا میکنن، ممکنه خیلی ها بکنن، یا مثلا مفهوم ایران شهری به نظر من مفهوم بسیار پرابلماتیکه، یعنی این هست، و همچنین مفهوم سازواره فرهنگی که آقای پهلوان اسمه، اینا همش خواهان یک سلسله، یعنی شرایط زیست تاریخی هستن که به نظر من در یک پروسه بلا انقطاع و مداوم قابل تصویره و این پروسه در واقع نه وجود داشته نمیتونه وجود داشته باشه.
با سپاس از آقایان عباس ولی و علی اصغر شیرازی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. متن و فایل کامل صوتی این بحث با پرسش و پاسخهای بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.